بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 239، سطح 4. و ایلم یجبزو لازم ان یکون فی حال الادم عددون لجواز وقوع الحرکات و ایجادها مرتبند و یلزم لا محاله ان یکون ذالک مما لا یتنهى. بعد از اینکه اثبات کردن که زمان میتواند ازلی باشد، قول مخالفینشون را رد کردند و حالا دلیلی بر علیه اونها اقامه میکنند و در این دلیل از مسلمات اونها استفاده میبرند. میفرماید که اون حرکتی که متکلمین اولین حرکت قرارش میدهند و میگویند با اون حرکت اصل الحرکت فی العالم شروع شده، همون را ما ملاحظه میکنیم و اسمشو میذاریم حرکت اولا. از کدام حرکت اولا؟ اصطلاح دیگه هم داره، به حرکت فلک اطلس میگن حرکت اولا، ولی اون در اینجا مراد نیست. مراد همین نیست که عرض کردم، اولین حرکتی که در جهان خلقت شروع میشه و با او اصل حرکت حاصل میشه، ما در اینجا اسمشو میذاریم حرکت اولا، که به نظر اونها هست، به نظر ما نیست. ما حرکت اولا نداریم، چون حرکت رو ازلی میدونیم و معتقدیم که اولایی براش نیست، ولی اونها چون حادث میدونن حرکت رو، معتقد میشن که حرکت اولایی دارد. ما میگیم که آیا قبل از حرکت اولا میتواند حرکت باشد یا نه؟ نمیگیم هست یا نیست، میگیم میتواند باشد یا نه. اونها میگن میتونه باشه، اما متناهی، نامتناهی رو اشکال میکنن، و الا قدرت خدا تعلق به ایجاد حرکت میگیره و میتونه حرکت رو نه در اون وقتی که ایجاد کرده بلکه قبلش هم ایجاد کنه. پس ایرادی نداره که حرکت از قبل از اون حرکت اولا شروع بشه، اگرچه به نظر اونها نشده، ولی امکان شروع شدنش بوده. میگیم خب یه وقت قبل از اون حرکت اولا بی نهایت حرکت قائل میشی. شما میگید بی نهایت بودن شما ممکنه، ما بی نهایت معتقد نمیشیم، حرکت های متناهی معتقد میشیم. یعنی معتقد میشیم که قبل از این حرکت اولا 10 حرکت هست. بعد از شما سوال میکنیم در فاصله اولین حرکت از این 10 حرکت تا آخرینش که به اون حرکت اولا ختم میشه، در این فاصله آیا ممکن است 20 حرکت انجام بشه؟ یعنی با اجسام دیگر در همون زمان و با همون سرعت 20 حرکت انجام بشه؟ 10 جسم داریم، داره 10 حرکت انجام میده. حالا 20 جسم فرض میکنیم که 20 حرکت انجام بدن با همون سرعت و در همون زمان، این که مسلم محاله، خودتون هم قبول نمی کنید که زمانی که برای 10 حرکت گذاشتیم با همون سرعت حرکت 20 حرکت توش واقع بشه. این شدنی نیست. تا اینجا ما جلسه قبل گفته بودیم. حالا و این لم یا جبزو، اگه اجازه ندن که 20 حرکت در فاصله اون 10 حرکت انجام بشه، ما حرف رو عوض میکنیم، یعنی طور دیگه بحث میکنیم، میگیم آیا 10 حرکت جایز هست واقع شود؟ میگن در حالا بیشتر با نمیتونه، ولی 10 که میتونه. حالا این 10 که میتونه واقع بشه، حتما باید روی عدد 10 بیستی و هیچی اضافه نکنی، یا میتونیم اضافه کنیم؟ اگر 10 اشکال نداشته باشه، 11 تا اشکال نداره، مگر 12 چه فرقی میکنه؟ 11 تا اشکال نداشته باشه، 12 تا اشکال نداره، 13 تا، 14 تا، 1000 تا، 10000 تا، 1,000,000، هیچ اشکال نداره. وقتی یکی جایز شد بقیه‌اش هم جایز میشه. خب کجا بیستی؟ کجاست که اشکال داری؟ هیچ جا اشکال نداری. پس میریم دوباره به سمت بی نهایت. وقت لازمیت بی نهایت حرکت قبل از حرکت اولایی شما جایز الوقوع باشد و شما به مبنای خودتون جایز الوقوع رو بالفعل کردید. اونی که وقوعش امکان دارد گفتید بالفعل. در اشکال سوم و چهارمتون این کار کردید. در اشکال سوم و چهارم اونایی که بالقوه موجود بودن بالفعلشون کردید. پس این بی نهایتی هم که الان ما قبل از حرکت اولا درست میکنیم اینم بالفعلش کنید طبق مبنای خودتون. قهرن لازم میاد بی نهایت بالفعلی که شما ازش فرار میشدید. اشکالی که بر ما وارد کردید بر خودتون وارد میشه. این اشکالی که ایشون وارد میکنه. بعد میگه که اون اشکالاتی هم که در باب زمان گفتیم اونها وارد میشن که اون را یکی که میشونه وقتی مرسیم برس میکنه. پس روشن شد که شق دومی که ما نخونده بودیم این بود که قبل از حرکت اولا 10 تا حرکت باشه، یعنی حرکت های متناهی. گفتیم 10 تا الزامی نداره که حتما 10 باشه، 11 نشه، 11 و 12 و بقیهش هم میشه. هیچ جا نمیتونیم متوقف بشیم. هر چقدر بگیم این مقدار میشه شما باید بگید میشه. هم میتونیم بریم تا بی نهایت. خب لازمیت که بی نهایت حرکت قبل از حرکت اولا داشته باشیم و این به نظر ما مهم نیست. به نظر شما این حد این بی نهایت حرکت میشه بالفعل، که شما خودتون اعتقاد به بالفعل بودن داشتید. خب لازمیت بی نهایت حرکت بالفعلی قبل از حرکت اولا باشه. این حالا نظر ما رو جواب میده. ما معتقد به همین مسئله هستیم ولی به مبنای شما اشکال وارد میشه. البته ما قید بالفعلش رو قبول نداریم. ما میگیم بی نهایت حرکت قبل از حرکت اولا موجوده، همشون بالقوه موجودن، بالفعل میشن و تمام میشن، باقی نمیمونن. پس ما یه مجموعه بالفعل بی نهایتی نخواهیم داشت ولی به مبنای شما یه مجموعه بالفعل بی نهایت لازم میاد که اشکال وارد ما اینو قبول نداریم. ما بالفعل قبول نداریم، شما هم قبول نداریم ولی به مبنای خودتون این بالفعل لازم میاد، به مبنای ما لازم نمیاد. این اشکال ایشونه تا به اشکالات بعدی که در باب زمان گفته شده و در اینجا هم وارد میشه برسیم. صفحه 239 سطر 4 و این لم یجوزو، یعنی اگه اجازه ندن وقوع 20 حرکت را در زمان اون 10 حرکت، وقوع 20 حرکت با همون سرعت را در زمان 10 حرکت اجازه ندن، لازم ان یکون فی حال العدم، در اون حالی که اونها حال عدم حرکت قرارش میدن. ما که حال عدم قائل نیستیم، ما معتقدیم قبل از حرکت اولا حرکت هست، هیچ وقت از جهان از حرکت خالی نیست. اونا میگن حال عدم، ما میگیم خیلی خوب به همون مبنایی که شما معتقدید ما حرف میزنیم. لازم میآید که در حال عدم عددی برای جواز وقوع حرکات و ایجاد حرکات مرتباً داشته باشیم. کتاب ما داره مرتبون، نسخه های دیگه دارن مرتباً. پاورقی هم اشاره میکنه نسخه تهران داره مرتباً. نسخه تهران نسخه معتبریه. اگر مرتباً باشه حال از عدده، اگر مرتبون باشه صفت برای عدد. هر دو هم درسته، منتها مرتبون شاید یه خود بهتر باشه، اگرچه خیلی هم فرق نمی کنه. لزمان یکون در حال عدم عدد مرتبی لجواز وقوع حرکات و لجواز ایجاد حرکات، یعنی وقوع حرکات و ایجاد حرکات یه تعداد معینی جایز است قبل از حرکت اولا. تعداد معین هر چقدر بگید ما باز اضافهش میکنیم، بازم جایزه. و یلزم لا محاله ان یکون ذلک من ملایتنها، لا محاله لازم میاد که این عدد یا این حرکت از قبیل لایتنها باشه. چرا لازم میاد؟ چون ما الزامی نداریم که سر یک عدد از عدد بیستیم و بگیم قبل از این حرکت اولا 10 تا 20 تا 30 تا مثلا حرکت جایزه، دیگه بیشترش جایز نیست. هر چقدر بگیم جایزه، باز دوباره اجازه داریم که بگیم جایزه. خود ایشون میگه ازلا حاله و حال و اول جوازه، هیچ حالتی در اون حال عدم پیدا نمی کنید که بتونید اسم اون حال بذارید اول جواز، یعنی اولین جایی که دیگه حرکت جایزه و قبلش دیگه جایز نیست. هر اولی رو پیدا کنید بگید از اینجا جایز است که حرکت شروع شود، از اینجا اول جواز است، میگیم قبلش چی؟ قبلش هم اشکال نداریم، میتونید حرکت باقی بشه. هیچ در حال عدم هیچ وقتی رو پیدا نمی کنید که بگید این اول جواز نه. بله اگر حال وجود بود ممکن بود بگید مانعی وجود داره، ممکن بود بگید مانعی وجود داره، یکی از این وجودا مانع میشه. اما وقتی هیچی نیست، فقط خداست و ارادهش، ارادهش هم که ازلیه، خودش هم که ازلیه، قدرتش هم ازلیه، خب اگه اینطوره چرا الان تعیین میکنی که حرکت جایزه؟ قبلش هم میتونه جایز باشه. عرض میکنم اگر زمان زمان وجود باشه، حرکت بخواد در وقتی که همه چیز موجوده یا شیء موجوده شروع کنه، اون شیء ممکنه مانع بشه. ولی وقتی حال عدمه، همه چیز صافه، دیگه چرا شما میگید شروع از اینجا؟ مثلا پس این در خلأ، در خلأ اگه بخواد حرکتی شروع بشه، شما نمیتونید بگید از این نقطه خلأ شروع بشه. چرا قبل شروع نشه؟ خب حالش مانعی نبود حرکت از قبل شروع بشه. اینجا هم همینطوره، خلأ نیست ولی عدم که هست. وقتی زمان عدم هیچی مانعی نمیشه، شما نمیتونید بگید این اول حرکت و قبلش اول حرکت نیست. بنابراین لایتنها لازم میاد. تا اینجا روشنه که باید حرکات لایتنها باشه. ما هم تا اینجا قبول داریم، ما هم قبول داریم که حرکت لایتناست. منتها از اینجا به بعدش مشکله. شما طبق مبناتون این حرکات بی‌نهایت بالقوه رو همه رو بالفعل میکنید، وقت اینجا مشکل لازم میاد که بی‌نهایت بالفعل باشد. فتکون و موجودات بالفعل علا طریقته، یعنی فتکون اون حرکات موجودات بالفعل، نه ما میگیم موجودات بالفعل، علا طریقته، بنابر طریقه اونها این چنین است که اونها معتقدن به وجود کل مجموعی، ما قائل بودیم به وجود کل افرادی، گفتیم کل فردن فردن موجودن، هر کدوم هم مدتی وجود دارن بعدم رها معدوم میشن. اما اونا گفتن وقتی کل افرادی موجودن پس کل مجموعی هم موجوده، یعنی همه بلغبار اینا بالفعل کردن. حالا پس این اشکال برشون وارد میشه که اون بی‌نهایتی که ما داریم قبل از حرکت اولا فرض میکنیم، اون بی‌نهایت همه باید بالفعل باشه و همه باید جمع باشند. فتکون موجودات بالفعل علی طریقتهم که لیس لها نهایت فی الماضی، در ماضی بی‌نهایتن، در حالی که فقط من و هازا، این رو من کرده بودن، حالا دامنگیری خودشون شد. همونی که نمیخواستن وجود بگیره خودشون باید اعتراف کنن که موجوده. خب اشکال تموم شد. بعد میفرماید و یلزم امورون اخرى مما الزمناه فی باب الزمان، اشکالات دیگر، امور یعنی اشکالات، اشکالات دیگری هم لازم میاد که از قبیل اون اشکالاتی است که ما در باب زمان اینها رو ملزم به قبول کردیم. در باب زمان گفتیم باید این اشکالات رو قبول کنید. اون اشکالات نامثل اینجا تکرار میشه. اینجا یعنی در باب حرکت. در باب زمان اشکال وارد شد، الان هم که بحث ما در حرکته، در باب حرکات هم همون اشکال وارد میشه، همون اشکالات وارد میشه. از جمله اشکالاتی که بر اونها میشه اینه که لازم میاد تغییرات متتالی، خب تغییرات متتالی یعنی اینکه از ازل حرکت شروع شده باشه، یه دور زده باشه، این میشه یه مدت، دوباره تغییر کنه دور بعدی، دوباره دور بعدی، این همه تغییرات دیگه متتالی هم هست. این که بنابر نظر خود شما هم لازم میاد. ببینید سینا میگه بنابر نظر خود شما هم لازم میاد تغییرات متتالی. ایشون جواب میده و الا لما کان وجودون بعد وجود. اشاره داره میکنه به مبنای اونها، میگه بر مبنای ما لازم نمیاد. ما یک حرکتی را قائلیم که از ازل شروع شده تا حالا تغییرات متتالی هم قائل نیستیم. اصلا تغییرات قائل نیستیم، ما یک حرکت قائلیم، نه چندین حرکت. هر جا قطعش کنید شما قطع کردید، اون که قطع نشده، اون یک تدریج مستمره، یک تغییر مستمره، نه یک تغییرات پی در پی. ولی شما متکلمی، هر نقطه رو دست میذارید میگید حادثه، این مهمه. هر نقطه رو دست میذارید میگید حادثه. حادثه یعنی چی؟ یعنی من قطعش کردم یا خودش حادثه؟ هر نقطه به نظر شما حادثه، یعنی مسبوق به عدمه. نقطه قبلی هم مسبوق به عدمه. شما هر تغییر رو مستقل حساب میکنید، یک امر مستمر معتقد نیستید. امور بی‌نهایتی که منقطعند و هر یک حادثه قائلی، یعنی حوادثی پشت سر هم معتقد میشید، چون قائل به حدوثید، ازلیت رو منکرید. ما ازلیت بلغیر برای زمان یا برای حرکت قائلیم، شما ازلیت قائل نیستید. هر قطع رو میگید حادث، حادث یعنی مسبوق بعدم، پس قطعش میکنید از قبل، نه قطع به خیال و توهم بلکه قطع واقعی. پس شما تغییرات موجود در خارج رو قائلید، تغییراتی که متتالی هست، ولی ما قائل نیستیم. توجه میکنید عبارت مهمه ها، یعنی توضیح لازم داره، توضیحش عرض کردم که ان تکونه هناک تغییرات متتالیه، این اشکال وارد میشه. بخوام عرض کنم این اشکال به خود ابن سینا به نظر میرسه که وارده، ولی ابن سینا زود جواب میده، میگه و الا لما کنه، یعنی اشاره میکنه به مبنای اونها که شما حادث میدونید، چون حادث میدونید گرفتار این اشکالید. اگر قائل به این حوادث نبودید میگفتید یک امر ازلی بالغیره که متدرجن داره میاد، دیگه تغییرات متتالی قائل نبودید. ان تکونه بیان ما الزمناهست، یعنی بیان ما هست بدون اینکه من بیاره. اینجور جاها من میاره که من بیانیه میاد. ما الزمناه ها یعنی اون اشکالهایی که ما اونها رو ملزم به قبولش کردیم، اونها رو بعد از من ذکر میکنه. اینجا من نیورده، خود ان تفسیری است. ان تفسیری تفسیر میکنه مای ما الزمناه رو. این اشکال اوله. ان تکونه هناکه یعنی در باب حرکات تغییرات و متتالیه. در باب زمان گفتیم هناکه یعنی در باب زمان، الان چون بحث حرکت داریم هناکه رو میگیم یعنی باب حرکات. هم در زمان این اشکال هست، هم در حرکت اشکال هست، و هیچ کدوم از دو اشکال ها بر ما وارد نیست، چون ما زمان هم ازلیه بلغیر میدونیم، حرکت هم ازلیه بلغیر میدونیم. شما که اینها رو عبارت از حوادث میدونید گرفتار این اشکال میشید. و الا یعنی اگر تغییرات متتالیه نباشد بلکه یک امر مستمر باشد، چنانچه ما میگوییم لما کان وجودون بعد وجوده، وجود بعد وجود نخواهد بود، یعنی حدوث نخواهد بود، حدوث زمانی نخواهد بود. در حالی که شما وجود بعد وجود قائلید، شما حدوث زمانی برای هر یکی از این قطعات قائلید، پس شما معتقد به وجود بعد وجودید. اگر بخواد به این اعتقادتون تحفظ کنید باید تغییرات متتالی قائل بشید. این اشکال اول. اشکال دوم، حرکت یه امریست که موضوع میخواد، یعنی متحرک میخواد. اگر شما به حرکت این چنینی که الان ما ملزمتون کردیم معتقد بشید و حرکت رو بگید که لا اله بدایه باید تکرار بشه، خب اجسامی هم که متحرکن باید لا اله بدایه پیش برن، پس از قدیم باید که اسم داشته باشید. نه فقط حرکت و زمان رو از قدیم دارید، بلکه جسمی که متحرک بشه از قدیم خواهید داشت، چون حرکت بی موضوع که نمیشه. اگر این حرکت در ازل شروع شده یا حالا شروع شده تعبیر درستی نیست. اگر به قول شما بی نهایت حرکت متتالی داریم، باید جسم اینچنینی هم داشته باشیم، ولی یا بی نهایت جسم داشته باشیم یا جسمی که بی نهایت تغییرات درش رخ بده داشته باشیم. علی حالا لازمه جسم هم قدیم باشه. و ان یکون الموضوع لها موجودن از لا تغییر الا به موضوع. اشکال دوم اینه که لازم میاد موضوع لها یعنی للحرکات موجود باشد، زیرا لها یعنی لتغییرات فرق نمی کنه، چون در عبارت حرکات نیست، تغییرات هست، ضمیر برمی‌گردیم به تغییرات. و ان یکون الموضوع لها یعنی لون تغییرات متتالیه موجودن از لا تغییر الا به موضوع. اگه بخواد تغییر حاصل بشه، بخواد حرکتی حاصل بشه، باید موضوع حاصل بشه. پس نمیتونه جسم باشه، نمیتونه جسم نباشه، باید جسم باشه. اشکال سوم که از همه مهمتره، اشکال سوم اینه که شما جسم قائل نیستید. شما اون وقتی که الان ملزمید حرکت رو قبول کنید جسم قائل نیستید. یکی از دو راه رو باید پیش ببرید، یا بگید حرکت متحرک نمیخواد چون جسمی که نیست به نظر شما، یا باید بگید حرکت متحرک نمیخواد، یا تنها موجودی که در اون وقت به نظر شما موجود خود خداست، حرکت رو بندازید برای خدا، بگید خود خدا حرکت میکنه. یکی از این دو راه باید برید دیگه، چون شما که قالب جسمی نیستید، یا باید حرکت رو نفی کنید که نمیتونید نفی کنید، یا باید بگید حرکت بی موضوعی که هم نمیتونید، ناچارید بگید که تنها موجودی که در اون حالت وجود داره خود خداست، حرکت هست فقط خدام هست. خب باید بگید حرکت رو خود خدا میکنه، وقت لازمه خدام رو تحریک باشه. این اشکال سه. و ان یکون الموضوع ذات الاحد الحق عندهم ازلاش یقیرو، و لازم می آید ان یکون، اشکال سومه، لازم می آید که موضوع حرکت خود ذات احد حق باشد. اندهم یعنی اند اونهایی که جسمی اون زمان قائل نیستند تا اون جسم متحرک قرار بدند. ازلاش یقیرو، زیرا به نظر اونها چیزی غیر از خدا نیست که حرکت رو برو وارد کنیم، پس حرکت باید به خود خدا وارد بشه و خدا بشه متحرک. و هزا الهادون، این شکه، یعنی جسم دانستن خداست، متغیر دانستن خداست، حادث داشتن حادث دانستن خداست. حادث بدونی ممکن میدونی، ممکن بدونی احتیاج به یه واجبی هست که او رو اداره کنه. همش شک اندر شک، الهاد اندر الهاد. بله؟ نه، اشکال جداست. سبحانه و تعالی اما یقول الملحدون، متکلمی رو ملحدونم کرد. البته الهادی که خودشون بهش معتقد نیستند، ولی دامنگیرشون هست. جوابی نداره دیگه، باید قائل بشن به ازلیت عالم، اون تا ازلی بلقیس. یا باید مثل ما مشاء همین عالم و ازلی بلغیر بدونند، یا مثل صدرا اصل فیض و ازلی بلغیر بدونند. بالاخره حدوث رو معتقد بشن، حدوث معتقد بشن گرفتار. خب این فصلم تموم شد. انقدر این اصول طول میکشه که هر کدومش تموم میشه باید یک جشن و پسلی بگیریم. ما به جای جشن وارد فصل بعدی میشیم، خود اینم یه جشنی. فصلون فی تعقب ما یقال ان الاجسام الطبیعیه تنخل و عند التصقر المفرد صبرها. دو تا بحث در اینجا داریم در این فصل. یه فصل اینه که اجسام طبیعی رو ما اجازه داریم تقسیم کنیم. خودمونم قبلا گفتیم جسم قابل تقسیم هست. و اجازه داریم تقسیم رو تا بی نهایت ادامه بدیم، چون گفتیم که جز الهی تجزا نداریم، هر جزئی که به دست بیاد قابل تجزیه است، قابل تقسیمه، پس تقسیم رو میتونیم ادامه بدیم تا بی نهایت. این دوتا مطلب رو گفتیم، جز قابل تقسیم است یک، اونم تقسیمش بی نهایت است دو. حالا میخوام بگیم که آیا میرسیم به جایی که جسم رو تقسیم کنیم و صورت نوعیش زائل میشه؟ صورت جسمی زائل نمیشه تا ابد، چون اگه زائل شد یا تقسیم متوقف میشه و ما گفتیم که تقسیم متوقف نمیشه، ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت. پس صورت جسمی هیچ وقت زائل نمیشه بر اثر تقسیم. آیا صورت نوعی زائل میشه؟ آبی رو مثلا پس این در یک کاسه ریختیم، تقسیمش میکنیم، دوباره تقسیم میکنیم، دوباره تقسیم میکنیم، اینقدر ریز میشه به اندازه آبی که تو بخاره، اونم باز تقسیم میکنه. آیا به جایی میرسیم که دیگه صدق آب نکنه؟ مثلا صدق کنه نم، یا حتی نم هم صدق نکنه، میرسیم به اونجا که صورت نوعیه دیگه منخلع بشه، صورت نوعی از این کنده بشه؟ صورت جسمی رو تا آخر نمیتونیم بکنیم و الا تقسیم متوقف میشه، عرض کردن. اما صورت نوعی رو میشه بگیم تموم میشه دیگه، از این بعد صدق صورت نوعی نمی کنه. یا نه، صورت نوعی هم تموم نمیشه. این بحث مطرح میکنه. در واقع میخوام ببینیم آیا هر کدوم از این اجسام حد خاصی برای وجود صورت نوعیشون هست که از اون حد پایین تر که رفتن دیگه این وجود نوعی صورت نوعی را از دست بدند، یا نه حدی ندارن، همونطور که صورت جسمی حدی براش نیست، صورت نوعی هم حدی براش نیست؟ این بحثی است که من خواهم اینجا مطرح کنیم. این بحث اول ماست. بحث دوم اینه که آیا می توانیم صغیرترین حرکت پیدا کنیم که از اون صغیرتر نباشد؟ اینم تقریبا یه جوری دنباله همون بحثه، منتها اون بحث درباره صور نوعیه بود، این بحث درباره حرکته. حرکت صورت نوعیه نیست و صورت نوعیه هم نداره، اما تقریبا مثل همونه. آیا میشه ما حرکات رو هی تقسیم کنیم تقسیم کنیم، برسیم به جایی که دیگه حرکت گفته نشه و بگیم این دیگه حرکت گفته نمیشه؟ ما قبلش اصغر الحرکات بود، ما قبلش اصغر الحرکات بود، کوچکترش یعنی دیگه حرکت نیست. این دوتا مطلب ما که این پس داریم، یکی این که آیا جسم بعد از تقسیماتی که بعد تقسیمات کثیره‌ای که روش وارد میشه، آیا صورت نوعیش از دست میده و به جایی میرسیم که دیگه صورت نوعیه صدق نمی کنه؟ یکم این که آیا اصغر الحرکاتی داریم که از اون پایین تر بریم دیگه حرکت صدق نکنه؟ این دوتا مطلب رو میخوام بیان کنم. ایشون میگه فی تعقب. تعقب معنیش اینه که میخوام این مسئله رو تعقیب کنیم، دنبال کنیم. ما اگه بخوام فارسی معنیش کنیم میگیم فی تحقیق ما یقال، میخوام این مطلب رو تحقیق کنیم، تعقیب کنیم، یعنی رسیدگی کنیم، دنبال کنیم، ببینیم که آیا مطلب این است یا جور دیگه است. اگر تعقیب رو به معنی ادامه بحث قرار بدید که به این معنی نیست، بگید در ادامه بحث، در ادامه این بحث، اشکالی نداره، از نظر معنا اشکال نداره، یعنی واقعیت همینه، چون این مطلب قبلا مطرح شده، این هر دو مطلب قبلا مطرح شده، الان میخوام دوباره ادامهش بدیم. کلمه تعقب معنی ادامه نداره، ولی از نظر معنا یعنی واقعیت اینه که این مطلب قبلا گذشته. در فصل ششم از همین مقاله در صفحه 24 درباره اصغر الحرکات بحث کرد و همونجا هم همین بحث رو آورد که آیا اگر ما جسمی رو کوچک کنیم به جایی میرسیم که صورت نوعیش گرفته بشه یا نه. بله؟ دویست و سی یک هم داشتیم؟ من صفحه 223 رو نگاه نکردم. حالا میتونید نگاه کنید. بله، کما یقولون در صفحه 223 که خط دوم داره، کما یقولون این دل جسم ازا قصه ما دائمن و اینه لا یبقا لحما بل تبطل لحمیه و طبق الجسمیه. درسته، صورت لحمیه که صورت نوعی است باطل میشه و طبق الجسمیه صورت جسمیه واقعی میمونه. و حاضر یجب ان ینزل فیه، بله بله اشاره به همین داره، یجب ان ینزل فیه در همون صفحه 221 داشتیم. حاضر یجب ان ینزل فیه ظاهرا منظورش همین فصلی که الان داریم میخونیم. در صفحه 224 هم همین مطلب آمد. خط 12 هم مطلب رو شروع کرد تو صفحه 224، همین مباحث هم داشت که اگر آبی رو قسمت کنیم این آب به جایی میرسه که دیگه آب نباشه یا نه، بحثش اونجا گذشت. بنابراین میشه گفت این فصل ادامه اون دوتا مطلبه، اما کلمه تعقب به من ادامه نیست. فی تعقب فصل دوازدهمه. فصل دوازدهم با کلمه لام مصحح اشاره کرده، این من بارها عرض کردم این درست نیست. لام به معنی سیه، لام عددش سیه، دوازده نیست. و اینو توضیح دادم که ایشون بعد از این که به یه رسیده که دهه، دیگه بقیه ها رو یازده دوازده حساب کرده، با اینکه بقیه ها عقودند، یعنی بعد از یا کافه، کاف جز عقوده، جز اعداد معمولی نیست. بله، از ابجد تا یای حتی عدده، از کلمن به بعد همه عقودند. عقود یعنی من نمیدونم فارسی چی بگم، ده و بیست و سی و چهل و پنجاه، اینا هم یعنی عقود، اینا هم عددن ولی عقودن، یعنی سر مرزن یا انتهای یه مشتعدادن. ده و بیست و سی اینا عقودن. گاهی در جایی عقد میبینید، اگر بحثای عددی باشه بدونید که مراد از عقد همین هست. خب این لام هم یکی از عقوده و عددش سیه، دوازده نیست. این مصحح لام رو با اون یه که ده بوده جمع کرده شده دوازده، یعنی بعد از یک کاف رو یازده گرفته، لام رو دوازده گرفته، میم رو سیزده گرفته، نون رو چارده گرفته، همجا رفته. فی تعقب ما یقال ان الاجسام طبیعیه، یعنی در تحقیق این قول که میگویند اجسام طبیعیه تنخل و صبروها، تنخل و عند تصغر المفرد صبروها، وقتی زیاد صغیر بشه منخلع می شود صبرش. منظور صبر نوعی است نه صبر جسمیه، صبر جسمیش منخلع نمیشه، خلع میشه صورت نوعیش، دیگه این صورت نوعی نداره. تنخل هم لازمه، نه منخلع می کند نه از دست می دهد، بلکه منخلع می شود صورت نوعیش، یعنی از دست می رود، از بین می رود، خلع صورت می شه. بله کل واحد، این دنباله مایقاله، خود همین مایقال این چنین است که لکل واحد منها یعنی من الاجسام حدون که لا تحفظ و صورت و فی اقل منها. صورت این جسم، این ضمیر صورت او به کل واحد برمیگرده، منهو به حد برمیگرده، لا تحفظ صورت این کل واحد در اقل از اون حد، یعنی اگر کمتر از اون حد پیدا کنه صورتش دیگه باقی نمیمونه. هر کدوم از اینها حدی دارن که اگر از اون حد عقل بشوند صورتشون محفوظ نمیمونه. این یه مطلب که بعضی گفتن ببینیم حرفشون درست هست یا درست نیست. دوم و کذالک تعقب، یعنی این فصل در تحقیق ماقیل است که این من الحرکات ما لا اقصر من، حرکتی داریم که دیگه کوتاه‌تر از اون نیست، اگر بخوایم کوتاه‌تر کنیم دیگه اسم حرکت ازش برداشته میشه. آیا اینم درست یا درست نیست؟ این دوتا مطلب رو ما تو این فصل باید بیان کنیم. و مما یلیق و الحاقه به هذه الفصول، یکی دو خطی که الان میخوام بخونم خارجش گفته شده در همون تبیین عنوان، این خط دو خط هم تبیین شدند. و از چیزهایی که لایق است الحاقش به هذه الفصول، یعنی به فصول گذشته، ان نظر فی حفظ الاجسام للصور خلال الاتصال. منظور از صور، صور نوعی است، منظور از اتصال صورتی جسمی است. اتصال یعنی صورت جسمیه، صور هم که ذکر کرده این صور نوعیه. پس عبارت اینطور میشه، نظر کنیم در اینکه اجسام حفظ میکنن صور نوعیشون رو در کنار حفظ صورت جسمی که، یعنی علاوه بر اینکه صورت جسمیشون رو حفظ میکنند صورت نوعیشون رو هم حفظ میکنند. آیا این چنینه؟ صورت جسمی که مسلم حفظ میشه، اما آیا صورت نوعی هم حفظ میشه؟ خلال الاتصال یعنی در زمینی که داره اتصال و صورت جسمیشون رو حفظ میکنه صورت نوعیش هم حفظ میشه. و انها هل تبقى لها ما انقسامها الى غیر النهایه، انها یعنی صور نوعیه، هل تبقى لها یعنی للاجسام با انقسام این اجسام الى غیر النهایه، آیا وقتی که ما اجسام را الى غیر النهایه قسمت میکنیم این صور باقی میمونن لها یعنی بر این اجسام یا نه، همونطور که صورت جسمی باقی میمونه صورت نوعی هم باقی میمونه یا نه. ای هل کما ان الاجسام لا تتناها فی صغر انقساما، و تحفظ صورت الجسمیه، همونطور که اجسام در صغر به لحاظ انقسام تناهی پذیر نیستند، یعنی هی منقسم میشند صغیر میشند دوباره منقسم میشند صغیرتر میشند، و در این حال تحفظ صورت الجسمیه، صورت جسمیشون حفظ میکنند. آیا همونطور که تا آخر صورت جسمیشون حفظ میکنند کذالک تحفظ و سائر از صور، آیا بقیه صورشون هم حفظ میکنند؟ منظور از صور، صور نوعی است. کذالک تحفظ و سائر از صور لتی لها، آیا بقیه صور نوعی که بقیه صور را که صور نوعی هستن که وجود دارن این صور لها بر این اجسام اونا را هم حفظ میکنن؟ مثل المائیه، یعنی مثل صورت مائیه، صورت هوایی و غیر ذالک. چرا بحث حسیه؟ بله بله ممکنه به اون ریز ریز برسه، تقسیم حسی هم که پیش بره به جایی ممکنه برسیم که دیگه صدق صورت نویه نکنه. اگر خیلی پیش بریم ممکنه دستگاه برای تقسیم این جسم نداشته باشیم، زیاد پیشرفت نکنیم، اما اگه تونستیم پیشرفت کنیم صورت نویه آیا از بین میره یا نه. اگر نتونستیم پیشرفت کنیم و وارد وهم شدیم، یعنی به توسط وهم شروع کردیم تقسیم کردن دیگه نتونستیم تقسیم فکری کنیم، یا به توسط عقل تونستیم قسمت کنیم و تا به نهایت بریم، اونجا که دیگه مسلم این بحث پیش میاد که آیا صورت نویه از بین رفت یا نه، چون خیلی پیشرفت تقسیممون زیاد میشه به سمت بی نهایت میریم. ولی الان بحث در اینه که آیا حدی داریم برای جسم که از اون حد بگذریم این جسم بیه صادق نباشه، یعنی صورت نوعیش صادق نباشه، یا نداریم. حتی در خارج هم ممکنه در خارج هم به جایی برسیم که دیگه صدق نکنه، در خارج هم ممکنه به جایی برسیم که دیگه صدق نکنه صورت نوعی. بله اونی که شما اشاره میکنید اون مسلمه، یعنی وقتی از تقسیم خارجی گذشتیم و دیگه نتونستیم تقسیم خارجی کنیم، وارد تقسیم وهمی شدیم و بعدم وارد تقسیم عقلی شدیم، اونجاها مسلم این بحث میاد که میرسیم به جایی که آیا صورت از بین رفت یا نرفت. در تقسیمات وهمی و عقلی حتما این بحث میاد، اما در تقسیم خارجی هم میخوام عرض کنم بعضی اوقات ممکن این بحث پیش بیاد، اونجا شما بتونیم تقسیم رو ادامه بدیم تا حدی که دیگه به ظاهر اون اسم قبلی صدق نکنه، اگر تونستیم، اگر نتونستیم که هیچ. خب این طرح بحث بود، اما باید ببینیم که چند نوع تقسیم ما داریم. چند نوع تقسیم ما داریم؟ یه تقسیم اینه که مثلا فرض کنید که گوشتی رو به دست ما دادن که اینو تقسیمش کن، اینو میتونیم اینچنین تقسیم کنیم، تجزیهش کنیم به اجزای اصلی، نه تقسیم مقداریش کنیم. تقسیم مقداری که ببریمش، دوباره اون بریده شده رو ببریم، دوباره اون بریده شده بعدی رو ببریم، همینطور که این تقسیم مقداریه، یعنی هم مقدارش کم میشه. یه وقت تقسیمش اینه که تحلیلش کنیم به اون اجسامی که تشکیلش دادن، این گوش از چی تشکیل شده، از عناصر اربعه، تحلیلش کنیم به عناصر اربعه، اینم یه نوع تقسیم، تقسیم کردن مرکب به عناصر اربعه. این البته در جسم مرکب اتفاق میفته، در مثلا گوشت، اما در آب که جسم وسیط این اتفاق نمیفته. در آب یکی از دو تقسیم راه داره، یکی همون تقسیم فکری که عرض کردن، یکی هم تحلیل به اجزا، تحلیل به اجزا، نه به اون عناصر سازنده، چون عناصر سازنده نداره، تحلیلش کنیم به اجزا، یعنی به هیولا و صورت. اینم راهش، اینم یه راه، چندین تقسیم در اینجا داریم. دو تقسیم در بساط داریم، در بساط دو تقسیم داریم، یکی تقسیم یعنی ارجاع اونها به اجزایشون، تقسیمشون کنیم به اجزایشون، مثل اینکه آب رو تقسیم کنیم به هیولا و صورت، یکی تقسیم فکری که همین آب رو به صورت فکری تقسیم کنیم. در بساط دو تقسیم داریم، در مرکبات سه تقسیم داریم، یکی این که برشون گردونیم به بساطشون، وقتی برگردونیم به بساط اون تقسیم دوم و سوم اجرا میشه، در بساطشون، همچنین در خودشون هم میتونیم تقسیم فکری کنیم، در بساطشون هم میتونیم تقسیم فکری کنیم، بعد میتونیم بساطشون رو به اجزا برگردونیم، یعنی به هیولا و صورت. این همه تقسیماتی که اینجا هست. تعبیر ابن سینا از مرکبات این تعبیره که صوری که اجسام به حسب مزاج پیدا میکنن، یعنی وقتی که چند تا عنصر با هم ترکیب میشن یه مزاج خاصی پیدا میشه، یه صورتی که ما اصطلاحاً بهش میگیم صورت ترکیبی حاصل میشه، که این صورت ترکیبی قبلا نبود، صورت عنصریه بود، ولی وقتی چند تا عنصر رو با هم ترکیب کردیم یه صورت ترکیبی هم درست شد. حالا این صورت ترکیبی یا صورت جماد یا صورت نبات یا صورت بدن حیوان انسانه، حتی ممکنه تیکه از بدنی گوشتی که عرض کردم، این گوشتم الان به صورت ترکیبی داره به حساب مزاج، قبل از اینکه ممزوج بشون صورت نداشت، صورت بساطه داشت، بعد که ترکیب شد صورت ترکیبی هم گرفت. خب حالا این همه این ترکیبات آیا مورد بحث ما هستند؟ یا اینکه نه، ما یک نوع تقسیم رو، همه این تقسیمات، من میشه گفتم ترکیبات اشتباه گفتم، همه این تقسیمات مورد نظر ما هستن یا ما یک نوع تقسیم رو در نظر داریم؟ تقسیم به هیولا و صورت در اینجا اصلا مراد ما نیست، شکی نیست. وقتی که اسم تقسیم کنید به هیولا و صورت، اون اسم قبلی باقی نمونه، صورت نوعی قبلی باقی نمونه، اون که دیگه شکی درش نداریم. که اسمیست آب، تقسیمش میکنه به هیولا صورت، نه بر هیولا اطلاق آب میشه نه بر صورت اطلاق آب میشه، اون که شکی درش نداریم، اصلا از تقسیم از بحث ما بیرونه، میمونه اون دوتایی دیگه. این تقسیم عقلی، بله. این تقسیم بسیط به دو جزءش تقسیم عقلی است که هرگز در امکان ما نیست. هیچ وقت ما نمیتونیم هیولای آب رو از صورتش جدا کنیم. ما داریم تقسیمات رو بحث میکنم. چه بحثی داریم؟ بله، ممکن از تعبیرات ما استفاده بشه که همه این تقسیمات مورد بحث ما نیست. چون کلمه تصوری که میگیم، خود کلمه تصور نشون میده که جسم با تقسیم بشه، نه اینکه تقسیم بشه به اجزایش. وقتی تقسیم شد به اجزایش، این تصور صدق نمیکنه. بله، کلمه تصور نشون میده که بحث ما کجاست. ولی ما داریم فعلا به طور مطلق بحث میکنیم تا بعد ببینیم که از بین این اقسامی که تصور میشن کدومشون مورد بحث ما هستن. این بحثی که الان از کردم، این تحلیل یک جسم بسیط به اجزاش که هیولا و صورته، این چنین تقسیمی اصلا مورد بحث ما نیست. میمونه اون دو قسم دیگه که تقسیم بساط است به تقسیم‌های مقداری و به قول شما با تصور اندازه که اندازش کم بشه، این یکی هم تقسیم اجسام مرکب است، به قولشون اجسامی که صورت مزاجیه یا صورت ترکیبیه دارن، مثل گوشت اینها، یکم تقسیمی. تقسیم این دو قسم بود، یکی تقسیم به عناصر، یکی تقسیم فکی. تقسیم به عناصر هم باز اینجا بعض شوشنه. وقتی گوشت رو تقسیم میکنید به عناصر، مسلم اون صورت ترکیبی دیگه نیست، صورت ترکیبه یه صورت نویست از اون میره دیگه، صدق گوش نمی کنه. وقتی شما از این عناصر خاک و آب و آتش و هوا رو که عنصرهای اصلی سازندش بودن، وقتی شما از این گوشت این عناصر اصلی رو به دست آوردید، بر هیچ کدوم از این عناصر اصلی صدق گوش نمی کنه، اون صورت ترکیبه بر هیچ کدوم صدق نمی کنه. اونم بحثش روشنه. بله دیگه، یعنی تحلیل کنیم، یعنی تجزیه کنیم به تعبیر خودمون. حالا هر جور تحلیل در روش تحلیل کار نداریم، تحلیل کنیم به عناصر برگردونیم. اگه به عناصر اصلی برگشت دیگه معلوم صدق اون صورت ترکیبی نمی کنه، اون صورت ترکیبی که صورت نهایی بودی از مدر. پس این هم مورد بحث ما نیست. لا یبقا جز این که تقسیمی که توش تصور هست، همونی که شما اشاره کردین، تقسیمی که توش تصور هست، یعنی تقسیم فکی، این مرد مورد بحث ماست. منتها این دو قسم پیدا میکنه، تقسیم فکی دو قسم پیدا میکنه، یکی این که صورت، یکی این که مرکبی رو مثل گوش تقسیم کنیم، یکی این که بسیطی رو مثل آب تقسیم کنیم. ایشون میفرماید که ما تقسیم میکنیم بسیط رو، بحث در مرکب نمیبریم، بحث در بسیط میبریم، اگرچه بحث در مرکب هم جا داره. پس بحث معلوم شد کجاست، تقسیمات روشن شد و معلوم شد که در کدام تقسیم ما میخوام بحث کنیم. حالا من عباراتو بخونم. اما صبر التی لها، یعنی للاجسام، به حسب المزاج، صبری که برای اجسام به حسب مزاج پیدا میشن، یعنی بعد از اینکه اجسام رو ترکیب میکنیم، بعد از اینکه اجسام رو ترکیب میکنیم، یه صورت جدیدی که حاصل اون مزاج است به وجود میاد که ما اسمش رو میذاریم صورت ترکیبیه. فیشبه ان تکون از ضربون من تحلیل یردها الى بساعتها، ممکن نوعی از تحلیل این اجسام رو به بساعتشون برگردونه، که اگر برگشتن به بساعتشون الادمه لصورت المستفادت بالمزاج، اون عناصر دیگه اون صورتی رو که با مزاج حاصل میشود، یعنی صورت ترکیبی دیگه ندارن، مسلم صورت نویه رو از دست میدن، که این دیگه نمیتونه مورد بحث ما باشه. بعضشون روشنه، ضربان من تحلیل عرض کردم، یعنی اون تجزیهش کنیم به اجسام سازنده. و این کان قد یتبه هم ضربان آخر، در مورد اینها یه نوع، یعنی بعد از اینکه به وسائلشون منتهیشون شدید، یه تحلیل دیگه هم ممکنه بکنید، تحلیل این بسیط به اجزاش، یعنی به هیولا و صورت، اینم ممکنه، اینم از بحث ما بیرونه، که این اصطلاحا همون تحلیل عقلی است، تجزیه عقلی است. و این کان قد یتبه هم ضربان آخر که لا یجب معه رجوع الی البساط، ممکنه یه نوع تحلیلی برای همین اجسام مرکبه داشته باشید که با اون تحلیل به بساط برش نگردونید، به اجزاء بساط که حیولا و صورت هم برش میگردونید، که این هر کدام تجزیه عقلیست و هرگز امکان نداره برای ماها، شاید اصلا در خارج هم امکان نداشته باشه، چون هیچ وقت حیولای بی صورت یا صورتی بی حیولا پیدا نخواهید کرد. اما تجزیه گوشت به عناصر اشکال نداره، عناصر بسیط ما در خارج داریم. و ذالک به ان تکون القسمت تتناول البساط ایضا، ذالک یعنی این ضرب آخر من التحلیل، قد یتبه هم ضرب آخر، من نوشتم پشتش من التحلیل، نوع دیگری تحلیل، این تحلیل تقسیم نیست، نوع دیگری از تحلیل داریم که گوشت رو تحلیل میکنیم، که لا یجب با این نوع دیگر رجوع الی البساط. و ذالک، و ذالک یعنی این نوع آخر من تحلیل، به این است که بعد از اینکه شما گوشت رو تقسیم کردید به بساط، تقسیم رو یا تحلیل رو متوقف نکنید، بلکه ادامه بدید. و ان تکون القسمت تناول البساط ایضا، یعنی قسمتی که از گوشت شروع کردید، قسمت یعنی تحلیل، تحلیلی که از گوش شروع کردید و او رو به اجزای اصلیش برگردوندید، این تحلیل رو ادامه بدید، قسمت رو شامل بساطش هم بکنید، یعنی بعد از اینکه این گوشت رو به بساطش رسوندید، تحلیل رو توقف ندید، دوباره بسیط هم تحلیل کنید، تحلیل کنید به اجزا، اون گوش تحلیل شد به اجزاش که عناصر بودن، این عنصر هم تحلیل میشه به اجزاش که حیولا و صورتن. این چنین تحلیل دیگری هم راه دارد در اینجا، که هیچ کدوم از دو تحلیل مورد بحث ما نیستن، نه تحلیل گوش به عناصرش، نه تحلیل عناصرش به اجزاش. ولی دیگه این روشنه که دیگه صورت نویشون باقی نمیمونه. لا ان تحلل الیها یا ان تحلل الیها، هر دو نسخه رو داریم، هم تحلل رو داریم هم تحلل رو داریم. لا ان تحلل الیها، نه اینکه این اجسام منحل شوند الی البساط یا الی الاجزا، نه عبارت همتونه، لا ان تحلل الیها، نه اینکه این اجسام مرکبه تحلیل بشوند به بساط و همینجا متوقف بشیم، بلکه بعد از این که تحلیل کردیم به بساط، بازم ادامه بدیم تا برسیم به اجزای بساط. اینم یه نوع تحلیل دیگری است. این دو تحلیل هیچ کدوم مورد بحث نیستن، اون تحلیلی که اول گفتیم و این تحلیلی که دوم گفتیم، بلکه بحث ما در تقسیمه، که تقسیم جسم مرکب، که تقسیم جسم بسیط، لکن الاولا این است که ما انقسام صور بسیطه رو مطرح کنیم و انقسام صور مرکبه رو قیاس کنیم به صور بسیطه، یعنی ما همین چهار تا عنصر رو بحث کنیم، تقسیمشون کنیم، ببینیم با تقسیم اینها میتوانیم برسیم به جایی که صورت نوعی دیگه صدق نکند یا نمیتوانیم، که این بحث رو باید بذاریم برای جلسه آینده ان شاءالله.